بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. به نام مناسب ترین واژه ها به رسم محبت، به نام خدا، عرض سلام، ادب، احترام، تواضع دارم محضر همه شما بینندگان بزرگوار، فرهیختگان گرامی. قلبن این نکته رو عرض میکنم که خیلی خوشحالم از اینکه توفیق نصیب بنده حقیر شده از شهر علم و اجتهاد شبکه جهانی ولایت در خدمت شما باشم. یه تبریک هم عرض میکنم محضر شما به روایتی امشب شب ولادت آقا موسای کاظم هست. خدمت شما بزرگواران عرض تبریک خواهم داشت. برنامه رو همینطوری که رصد می‌کردید، عنوان برنامه‌مون هست سبک زندگی و در خدمت کارشناس گرانقدر خودم هستم، وجود نازنین حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی آذربایجانی، ان شاءالله که کمال بهره رو ببریم. اگر اجازه بفرمایید یک گپ و گفت کوتاه سلام احوالپرسی داشته باشیم و برگردیم دنباله صحبت و خدمت دیدگان زیبای شما بزرگواران بیننده باشیم. حضرت استاد سلام عرض میکنم، وقتون به خیر باشه، خیلی خوش آمدید. تبریک عرض میکنم خدمتون عیاد رو و ولادت آقا موسی کاظم.
من هم خدمت جناب عالی و همکاران ارجمندی که پشتیبانی میکنن این بحث ما شبکه رو عرض سلام و ادب دارم و به ویژه خدمت همه بینندگان فرهیخته شبکه جهانی ولایت از سلام و درود و ادب دارم و تبریک میگم ایام ولایت قدیر رو، ایام ولایت امیرالمومنین رو. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمومنین و الائمه المعصومین علیهم السلام. و همچنین لازمه که امشب هم که به روایت شب ولادت حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام هست رو تبریک بگم.
خیلی متشکرم. دست شما درد نکنه. منم تبریک و شاد باش محضر شما و تمام بینندگان عزیز خودم عرض میکنم. و این دو تا نکته رو عارض میشم که یک، ما اینکه میبخشید بنده خدمتون هستم، برنامه با اجرای توامند دوست عزیزم جناب آقای صابری برقرار میشده. این هفته گویا براشون مشکل پیش اومده و بنده حقیر رو بپذیر. ان شاءالله هفته بعد به شرط حیات دوست بزرگوارم خدمتتون خواهم بود و با اون بیان سلیس و فصیح و بلیغشون ان شاءالله کمک میکنم به ادامه بحث. نکته دوم، من راه‌های ارتباطی که میتونید شما بزرگواران با برنامه تماس بگیرید خواهش میکنم از همکارانم در اتاق فرمان، ان شاءالله زینویس بفرمایید. بله زینویس هم هست. خیلی متشکرم. بحثا چون بحثای مبتلا بهی هست از زمینه خانوادگی، سبک زندگی و این ایامی که حالا ایام عید هم هست، من خواهشم اینه، تمنام اینه و اگر شما هم بتونید توی این مباحث کمک کنید خیلی جانانه میشه. اگر شبهه، سوال مطرح، اصلا یک موضوع گفتگو رو میخواید بابش رو باز کنید، از این طریق میتونید حتما تماس بگید و بنده حقیر عرض ارادت میکنم با شما و استاد بزرگوار پاسخ سوال شما رو خواهند داد. اینم نکته دوم. و حاج آقا میریم سراغ بحث تخصصی خودمون. ببخشید زیاد سرتونم درد میارم. فکر میکنم این سلسله مباحث داشتی در خصوص سبک زندگی و چون رسیدید ایام قدیر و به هر حال ولایت آقا امیرالمومنین در خصوص قدیر صحبت کردید، به هر حال سیره و سخن پیامبر در مورد آقا امیرالمومنین مباحث زیبایی رو فرمودید. من سوالم اینه جناب آقای آذربایجانی عزیز، توصیه هایی داریم در خصوص وجود نازنین پیامبر مهربانی ها نبی مکرم اسلام در خصوص آقا امیرالمومنین تو این باب گفتگو رو اگه سلامین با این زاویه باز بفرمایید و هر چی به ذهن شما برسه و دوستان بیننده هم اگر خواستن حتما کمک کنن مدد میگیریم از خود آقا امیرالمومنین و ان شاءالله بحث رو آغاز می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. تشکر میکنم از جناب عالی، جناب آقایی که مقدمه خوبی رو شروع کردید. من بحث خودم رو ادامه میدم. ما تا اینجا جلسات متعددی رو در محضر بینندگان عزیز در شبکه جهانی ولایت داشتیم که بحث‌های سبک زندگی رو دنبال کردیم. محورهای مختلفی از بحث‌های بهداشت فردی تا معاشرت اجتماعی، روابط با دیگران، معاشرت و ارتباطات با کشورهای دیگه، انسانهای دیگه و حتی روابط معنوی انسان با خدا. تا بحثمون رسید در جلسات گذشته بحث رابطه انسان با طبیعت، گیاهان، حیوانات، این بحثا رو دنبال کردیم و الحمدلله یک ترسیمی از سبک زندگی اسلامی رو سعی کردیم با محوریت توصیه های نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ارائه بدیم. با توجه به این که ما در ایام دهه ولایت به سر میبریم، در ایام عید بزرگ قدیر به سر میبریم، مایلم که یه مقدار بحث رو متمرکز بکنم، همونطوری که جناب عالی اشاره کردید، روی توصیه های پیامبر در خصوص امیرالمومنین. میخوام ببینیم سیره و سخن رسول گرامی اسلام، پیامبر اعظم الهی، در خصوص امیرالمومنین چی بود. برای این مسئله مقدمتن من چند جمله ای را از امیرالمؤمنین که ما رو خود امیرالمؤمنین هم ما رو به تبعیت از پیامبر سفارش میکنن و سوق میدن. حالا ما بریم اول از امیرالمؤمنین بپرسیم ببینیم چگونه ما را به تبعیت از پیامبر میخوان، بعد میریم در کلاس پیامبر ببینیم راجبه امیرالمؤمنین چی فرمودن. من چند جمله رو یادداشت کردم، به نظرم اهمیت داره اگر دوستان ممکن باشد این اسلاید ها رو نشون بدن. در یکی از خطبه های نهج البلاغه، خطبه 108، حضرت می فرماند در خصوص پیامبر: اختاره من شجرت الانبیا و مشکات زیا و زعابت الالیا و سرت البتها و مسابیه الظلم و ینابی الحکم طبیب دوار به طبه قد احکم مراهمه و احما و واسمه یضع ذلک حیث الحاجت الی من قلوب امی و آذان صم و السنت بکمن متتبع به دوائه مواضع القفله و مواطن الحیره. خیلی جملات جالب و زیبای من تعمدن واژگان عربی و جملات عربیش رو از متن نهج البلاغه خوندم که یک مقدار دوستان بیشتر با متن نهج البلاغه آشنا بشن. پیامبر اکرم، امیرالمومنین راجع به پیامبر می‌فرماند: خداوند پیامبر را از درخت تنومند پیامبران و انبیاء الهی، از سرچشمه نور هدایت، از جایگاه بلند و بی‌همانند، از سرزمین مکه، از چراغ‌های برافروخته در تاریکی‌ها، از سرچشمه و از سرچشمه‌های حکمت برگزید. پیامبر اکرم طبیبی است که برای درمان بیماران سیار است. الان ما طبیبی رو کمتر سراغ داریم که خود طبیب و پزشک آقای بره به سراغ بیماران. معمولا طبیب ها در مطب خودشون می نشینن، بیماران میرن به سراغ پزشکان، ولی پیامبر به قول امیرالمومنین طبیب بود که دوارون به طبه، برای درمان بیماران خودش میرفت سراغ اونها. مرهم های شفا بخش او آماده بود، یعنی مرهم های روحی و روانی که آماده کرده بودند، و ابزارهای داغ کردن زخم ها را گداخته بود. برای شفای قلب های نابینا، گوش های ناشنوا و زبان های ناگویا خودش را آماده کرده بود و با داروی خود در پی یافتن بیماران فراموش شده و سرگردان بود. یعنی کسانی که دیگه هیچ کس دیگه به اونها توجه نمی کرد، پیامبر می رفت سراغشون و به اونها رو دقت می کرد. می دید که درد اینها چیه، بیماری اینها چی هست، مشکلشون چی هست. با تحلیل دقیق بیماری اونها، مرهم رو دقیقا از نظر روحی و روانی در همون جایی که حاجت بود و مورد نیاز بود قرار میداد. در جمله دیگه حضرت می فرماند، حضرت امیر المومنین باز در خطبه 110 می فرماند: وقت تدو به هدا نبیکم فانهو افضل الهدا و استنو به سنتهی فانها احدث سنن. حالا که اینطور شد، بیاید و از راه و رسم پیامبرتان پیروی کنید. ما رو فرا میخونه که اقتدا کنیم به سیره و سخن پیامبر. ببینید، از راه و رسم پیامبرتان پیروی کنید که بهترین راهنمای هدایت است. فانه افضل الهدى واستنوا بسنته. بیاید و
همین بحثی که ما داریم، سبک زندگی، بیاد رفتارتون رو با روش‌های پیامبر تطبیق بدید، اون الگوی معیاره، به خاطر اینکه عهد از سنن، هدایت کننده ترین سنت ها و سبک های زندگی رو ما در سیره پیامبر میتونیم ببینیم. در یه جمله دیگه باز میفرماد ولقد کان فی رسول الله کاف لکف الاسوه فتعصب نبیک الاطیب الاطهر فان فیه اسوه لمن تعصا و ازا لمن تعزا و احب العباد الى الله المتعصی به نبیه و المقتص لاثره. این خطبه 160 نهج البلاغه است، خیلی زیبا هست. باز ببینید میفرماد که حضرت میفرمان برای تو کافیه که راه و رسم زندگی پیامبر رو بیای اطاعت کنی، پا بذاری جای پای پیامبر تا راهنمای خوبی برای تو در شناخت خوبی ها و بدی ها باشه. پس به پیامبر خودت، پیامبر پاکیزه و پاکت اقتدا کن. با چه تأکید حضرت می فرمان فتعصى به نبی کل اطیب الاطهر، یعنی اگه دنبال سبک زندگی هستی بیا از پیامبر خودت بیا اطاعت بکن که راه و رسم او الگوییست برای الگو طلبان و مایه فخر و بزرگیست برای کسی که خواهان بزرگواری باشد و محبوب ترین بندگان نزد خدا کسیست که از پیامبرش پیروی کند و پا در جایگاه قدم او نهد. باز در یه جمله دیگه در خطبه 169 فرمان حضرت ان الله بعث رسولا هادیا بکتاب ناطق و امر قائم لا یهلک عنه الا هالک و لکم علینا العمل بکتاب الله تعالی و سیرت رسول الله و القیام به حقی و نعش لسنتهی. همانا خداوند پیامبری راهنما با کتاب گویا و دستور استوار برانگیخت، هلاک نشود مگر کسی که تبهکار است. حقی که به گردن هاست، یعنی به گردن من و شماست به عنوان پیرو پیامبر، عمل کردن به کتاب خداست و سنت پیامبره و قیام به حق و برداشتن سنت او هست. ببینید من فکر میکنم با این مواردی که گفتیم، نمونه هایی که گفتیم، کاملا در حقیقت روشن میشه که برخلاف بعضی از گمانهای نادرستی که فکر میکنن حالا شیعه مثلا امیرالمؤمنین رو میخواد در مقابل پیامبر قرار بده یا جایگاه مبالغه گونه یا اغراق گونه برای امیرالمؤمنین قرار بده، ما ملاکمون اینها هست. این سند گویای ما در نهج البلاغه هست که امیرالمؤمنین میفرماد انا عبد من عبید محمد، من بنده ای از بندگان آزاد شده پیامبر هستم. عشق امیرالمؤمنین به پیامبره و این طور ما را به اقتدای به سنت و سیره پیامبر میخونه. حالا این مقدمه من بود که حالا پس روشن شد برای ما که امیرالمؤمنین هم ملاکشون خود پیامبرن. حالا با این توصیه امیرالمؤمنین میریم سراغ پیامبر که البته خب توصیه های خداوند رو هم ما قبلا در ابتدای برنامه گفتیم که ولکم فی رسول الله اسوه حسنه، خداوند هم به ما میگه که برید سراغ پیامبر که برای شما اسوه حسنه هست. پس اینجا این میشه که ما باید حالا ببینیم توی ایام قدیر در رابطه با امیرالمؤمنین که برای ما باز پرسش میشه وظیفه ما نسبت به امیرالمؤمنین چیه؟ میخوام بریم از زبان پیامبر.
استاد اینطوری هم میتونیم بگیم به عبارت مقدمه زیبایی که حضرت عالی فرمودید هم داره به این نکته اشاره میکنه که من امیرالمؤمنین هیچ زمانی خودم رو در برابر آقا رسول الله قرار ندادم و خط و مشیم رو وام میگیرم از آقا رسول الله و اینکه چقدر اگر از من بپرسید منبع رفرنس من خودم خط میدم به وجود نازنین آقا رسول الله.
یعنی ببینید خود یکی از نکات مهم اینه که به هر حال اگر اختلاف جزئی باشه بین شیعیان و غیر شیعیان، کسانی که از فرق مختلف مسلمان ها وجود داره، اینجا راهنمای برای وحدت هست. یعنی خود امیرالمؤمنین هم فرمان اگر راه رو میخواید چه بکنیم بریم سراغ پیامبر، بریم سراغ خدا، اول خدا در قرآنش اون مقداری که ما میخوایم از قرآن، اگر کفایت نگرد میریم سخنان و سیره پیامبر. در اونجا ما راه خودمون رو و مسیر خودمون رو میخوام پیدا بکنیم.
از اینجا به بعد حاجی ما میخوام شما صحبت های آقا رسول الله رو
درباره
آقا امیرالمومنین بگیم
به صورت خاص. بله اینجا دیگه ما میام راجع به
ان شاء شنونده هستیم و
در خدمتتون هستیم. من مایلم هر جاش احساس کردید نیاز به تبیین بیشتر داره بفرمایید تا من اینو باز بکنم. پس اینجا سیره و سخن پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم رو میخوام درباره امام علی امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام جویا بشیم، که خب یک تناسب زمانی هم داره با ایام قدیر، که ما در حقیقت اون روح قدیر و پیام قدیر در وجود ما انشالله شعله بر بشه، شکوفا بشه. ببینید من یه نکته رو این چند روز واقعا روش جناب آقای تأمل میکردم. ما این جفا هست به امیرالمومنین که فکر کنیم امیرالمومنین مال شیعه هست.
بله.
و حتی مال مسلمان هست. امیرالمومنین هدیه و نعمتی بود که به واسطه قدیر خداوند برای بشریت به ارمغان آورد. امیرالمومنین انسان معیار و معیار انسان، یعنی این به درد همه بشریت. من یقین دارم چون موارد زیادیش رو من به چشم دیدم یا به گوش شنیدم یا از کلیپ ها و مواردی که مطالعه کردیم دیدیم، در همه دنیا کسانی که با امیرالمومنین به عنوان انسان معیار آشنا بشن غیر امیرالمومنین رو دیگه ترجیح نمیدن. این خیلی مسئله مهمیه واقعا برای خود من ثابت شد. بذارید من اشکال نداره یه نمونش رو در این برنامه خاطری برای شخص خود من هست عرض بکنم. یه استاد ما داشتیم در همین حوزه علمی قم، فلسفه دین خدمتشون میخوندیم. ایشون خب آمریکایی هستن در اصل و سالهاست اومدن در قم ساکن شدن. به دلیل اینکه ما رابطه داشتیم باشون از جهت علمی و بعضی از واحدهای درسی هم من خدمتشون بودم، یه موقع ازشون سوال کردم، گفتم که چی شد شما مسلمان شدید و شیعه شدید و این مسیر رو انتخاب کردید؟ ایشون که در آمریکا زندگی میکرد خودش تعریف کرد، گفت که من به واسطه اینکه تخصصم در رشته فلسفه دین بود و در این قسمت اومدم ادیان مختلف رو بررسی میکردم براهین و استدلالشون و بعضن میدیدم کافی نیست، مدتی اصلا بیدین شدم با اینکه مسیحی بوده ایشون قبلش. یه مدتی من بیدین شدم تا اینکه در ایام جنگ عراق و ایران، ایام دفاع مقدس، میگه که یکی از دانشجویان ایرانی که در اونجا اومده بود و برای تحصیل و ادامه تحصیلش اومده بود، دانشجوی من بود، گفت نسخه های انگلیسی، بخش های انگلیسی، بخش های از نسخه ترجمه انگلیسی نهج البلاغه رو در اختیار من قرار داد. و من از اینجا با نهج البلاغه آشنا شدم. وقتی که من اینها رو میخوندم و بعد علاقه من شدم بهش و گفتم که به بخش بیشتر رو برای من بیار، مدتی طول کشید، حالا یادم نیست یک سال دو سال چه مدتی که ایشون مطالعه میکرده و تحقیق میکرده، میگفت از اینجا رسیدم به امام علی و امیرالمومنین و تحقیق کردم، از نظر تاریخی برام یقین شد که یه همچه شخصیتی در طول تاریخ بوده، همشو بر اساس یقین. و اینجا بود که فهمیدم که امام علی راست میگه، امام علی دروغ نمیگه، و از اینجا به خدا راه پیدا کرده. این خیلی مسئله است. به علی شناختم من، به خدا قسم، خدا رو اون که شهریار میگه، این یه نمونشه که میگفت از اینجا بود من مسلمان شدم و تحقیق شدم و اینقدر شیفته ی امیرالمومنین شده که وقتی اینجا اومد توی ایران ازدواج کرد، اولین فرزندشم اسمش علی گذاشته، در همینجا مشغول حالا درس و بحث و اینها سال هاست که در ایران هستم. منظور من اینه که واقعا کسی اگر با امیر، یک کسی خودش فیلسوفه، فیلسوف دینه، با مزامین ادیان، یعنی با متن کتابهای فلسفی از نزدیک آشناست، با متن کتابهای ادیان آشناست، وقتی که میرسه به امیرالمومنین به نهج البلاغه اونجا خضوع میکنه، در مقابل حق تسلیم میشه و اینطور مسلمان میشه. حالا منظور من اصل این نکته بود که عرض کردم قدیر ارمغانی برای بشریته، یعنی این ارمغان و عید به این دلیله که معرفی میکنه انسان معیار رو، یعنی این که ما میگیم امیرالمومنین یعنی کسی که امام المؤمنینه، یعنی مؤمنین رو راهنمایی میکنه در مسیر معنویت، در مسیر به سوی خداوند. این انسان معیار و الگوی انسانیت رو بر همه بشریت باید ما چه بکنیم که همه انسان ها بتونن سر این سفره هدایت بشینن و بهره
مند بشن. منحصراً برای خودش ندونه آقا امیرالمومنین،
ندونه قطعا اینطور نیست، خود امیرالمومنین هم اینطور، خداوند هم امیرالمومنین رو معرف کرد برای همه بشریت. این که میفرماد که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این اسلام که الان اسلام میشه، خداوند با تکمیل و معرفی امیرالمومنین میگه الان اسلام، من راضی شدم به این اسلام. خب این اسلام فقط برای شیعه که نیست، حتی برای مسلمان هم، برای همه بشریت. پس امیرالمومنینم برای همه بشریت. حالا ببینیم پیامبر گرامی اسلام که آخرین رسول الهی هست راجع به این امام علی چه میگه به ما. ما وظیفمون چیه؟ اولین نکته محبت. بذارید من یک دو جمله بگم بعد توضیح بدم این محبت یعنی چی، چه کار میکنه با ما. پیامبر اکرام فرماند حب علی یعنی یأکل الذنوب کما یأکل النار الحطب. همون طوری که اگه آتش رو توی حطب یعنی پنبه یه چیز بریزی، اینطور تمام اینها رو ببخشید هیزم ها رو میبلعه و از بین میبره، همون طوری هم عشق به امیرالمومنین، حب به امیرالمومنین اون گناه رو در وجود ما میسوزونه و از بین میبره. چطور این کار میشه؟ اینو من باید تبیین بکنم. بذارید یه جمله دیگه هم بخونم از پیامبر، بعد اینو تبیینش میکنم. پیامبر در یه جمله دیگه میفرماند عنوان صحیفت المؤمن حب علی ابن ابی طالب. اگه بخوان یک مؤمنی رو لوح اعمال و عمل کردش رو باز بکنن، کارنامش رو باز بکنن، اون بالای همه میبینن آیه چی نوشته که حب علی ابن ابی طالب در فهرست او اعمالش هست یا نیست، که باز بکنن یا باز نکنن. ببینید اینا دیگه از پیامبره. من از منابع اهل سنت، از کنز العمال که یک منبع مهمه، بله، مال حدیثی اهل سنت، تقریبا جامعه احادیث اهل سنته، از اونجا آدرسش رو ذکر کردم. بیشتر سعیم بوده که از منابع اهل سنت آدرس احادیث رو ذکر بکنم. چرا اینطوره؟ چرا اینقدر اهمیت داره این محبت؟ علتش اینه، انسان به کسی که گرایش عاطفی و محبت قلبی داشته باشه، این کم کم سعی میکنه مشابه او بشه،
بله،
سعی میکنه مثل او رفتار بکنه، سعی بکنه اون چیزی که او دوست داره رو انجام بده. بله. ما انسان، ما وقتی که به همسرمون، به مادرمون، به پدرمون علاقه مند بشیم، وقتی که میگه فلان کار انجام بده، اینا سعی میکنیم در اون حدی که مقدورم باشد انجام بدیم. وقتی که عشق به امیرالمومنین داشته باشیم، قطعا مایل نیستیم که قلب امیرالمومنین از تخلفات و خلافهای ما جریه دار بشه. بله. ببینید این عشق پس ملازم با عمله، یعنی و الا عشق و علاقه، عشق و علاقه زبانی و سوریه. اگه حقیقی باشد، اگه این محبت حقیقی باشد، به دنبالش التزام عمل و پایبندی در عمل رو میاره. دیگه من هر کاری رو نمی کنم اگه من خودم رو بخوام به عنوان محب امیرالمومنین نشون بدم، باید رفتارم یه گونه دیگه باشه.
بله.
این عشقه که یأکل الذنوب کما یأکل النار الحطب. این عشقه که عنوان صحیفه مؤمنه. حالا البته این محبت میتونه در درجات متعدده باشه. پس ما دو گروه داریم اینجا، گاهی این محبت رو راجبش نادرست فکر میکنن. یک گروه اینه که میگه آقا اگه حب علی باشد، این حالا هر کاری میخوای بکن
تمامه.
این تفکر درستی نیست. بله، حب امیرالمومنین مؤثره و بسیار مؤثره، اما اون حبی که حقیقی باشد به دنبالش عمل میاره برای ما، به دنبالش راه و رسم ما عوض میشه، سبک و سیره ما عوض میشه. کسی که واقعا در قلبش حب امیرالمومنین باشد، نمیتونه دیگه مردم آزاری بکنه، نمیتونه نسبت به حقوق دیگران بی تفاوت باشه، نمیتونه تو خیابون که داره میره رانندگیش به گونه‌ای باشه که آزار به دیگران، پس سبک زندگیش عوض میشه. پس ببینید ما اون نگاهی که میاد میگه که حب علی ابن ابی طالب، تو محبت داشته باش، هر کاری دلت بخواد بکن، گاهی حالا به شعر یا به مبالغه یا بحث چیزای جملات اینطور میگن، البته ممکنه منظورشون این نباشه، ولی عرض بکنم اون معنای حقیقیش اینه، اون حب حقیقی انسان رو متحول میکنه و این تحوله که باعث میشه که عنوان صحیفه مؤمن بشه. یه نگاه دیگه هم اینه، بعضی از افراد میگن نه آقا بحث حب و محبت و اینها اهمیت نداره. من از اونها این سوالا میکنم، میگم چطوره که این محبت وقتی که توی خانه شما نشه نباشه، این کانون گرم خانواده سرد میشه،
متلاشی میشه، بله،
و حتی متلاشی میشه به قول فرمایش شما، دیگه نمیتونه پایدار باشه. یکی از دلایل مهم استواری و پایداری خانواده خود این محبت اعضای خانواده. حالا این خانه ایمان نیاز به محبت نداره؟
عجب، بله.
محبت به حضرت حق، محبت به رسول الله، محبت به بالاترین اولیای الهی مثل امیرالمومنین باعث استواری کانون خانه ایمان میشه.
پس تو این قصه هم افرادش رو داریم استاد، هم تفریطش رو داریم.
پس هر دو طرف ما به چه؟ و طریق الوسطا هی الجاده. دوم، اولین نکته ما پس در سیره سخن و پیام، برای من هر کدوم یکی دو تا نمونه برای حدیث بردم. دومین نکته این هست که امیرالمومنین امام المومنینه در سیره و سخن پیامبر. حالا این در سیره پیامبر من دیگه فرصتم محدوده، نمیتونم موارد ذکر کنم. موارد متعددی بوده که پیامبر گاهی از شهر بیرون میرفتن، امیرالمومنین رو به جای خودشون میگذاشتن، توی جنگ ها گاهی خودشون رهبر و قائد لشکر نبودن، امیرالمومنین چه میکردن. در مواردی مثلا سوره براءت که خب میخواستن چه بکنن، امیرالمومنین رفتن این براءت رو به کفار چه کردن، تا موارد دیگه ای که حالا ما نمیخوام. اینا در سیره پیامبر بود که مکرر و کرارن در صدد بودن که نشون بدن بعد از پیامبر جانشین و امام مؤمنین که امیرالمؤمنینه. اینجا در روایت هم داره که این باز روایت رو در یکی از منابع اهل سنت، تاریخ دمشق که مال ابن عساکر هست، در اونجا در جلد 2 صفحه 258 در اونجا نقش شده، اوها الی فی علی، خداوند در مورد امیرالمؤمنین به من وحی کرد که انه سید المسلمین و امام المتقین و قائد القر المحجلین. یعنی چه؟ یعنی امیر المؤمنین سید و آقای همه مسلمانان، نه فقط شیعیان، اشتباه نکنیم، امام و پیشوای متقینه. در اون آیه که میگیم ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما، این تأویل این آیه در مورد امیرالمؤمنین، یعنی چه کسیه که امام متقینه؟ امیرالمؤمنین باشه. و قائد القر المحجلین یعنی پیشوا و قائد تمام کسانی که پیشانی سفید دارن، یعنی این که در حقیقت اونهایی که رستگار هستن، امیرالمؤمنین اون پیشوای اونها هست. این هم یک مورده که خب مشخصه. یعنی پس اگر ببینید ما امام در زبان عربی یعنی کسی که ما پشت سر او حرکت میکنیم،
جلودار ما،
جلوتر از او حرکت نباید بکنیم، تأخیرم نباید داشته باشیم، بله، همراه با او باید بشیم. امام جماعت یعنی حرکات رکوع و سجودت رو با او بیا چکا بکنی، تنظیم بکنی، هماهنگ بکنی. پس امام هم همینطوره. اگر امیر المؤمنین امام المسلمین و امام المؤمنینه، ما در زندگی و سبک زندگیمون باید مشیمون هماهنگ با امیرالمومنین باشه. ببینیم در رابطه با نیازمندان امیرالمومنین چگونه بود. اینکه ما فقط بیایم روز قدیر فقط مدعای کنیم، اونا خوبه، من بله، مراسم و اینها رو مخالف نیستم، باز اشتباه برداشت نشه، اما به ظواهر اکتفا کنیم و اصل سیره امیرالمومنین رو بذاریم کنار. این واقعا جفای به امیرالمومنین، بله، این باعث میشه که ما بدبینی ایجاد بکنیم. ببینید اون سر جا خودش خوبه، عید بگیریم، مراسم داشته باشیم، دید و بازدید داشته باشیم، اما به اینا اکتفا نکنیم. اصل سیره امیرالمومنین که امام المومنینه، ببینیم در رابطه با نیازمندان چیکار میکرد، در رابطه با همسایه چیکار میکرد، در رابطه با رعایت حقوق دیگران چیکار میکرد، در مسائل اجتماعی و سیاسی به خصوص وقتی که مدیر جامعه بودن حضرت در اون 5 سال، ببینیم برخورد امیرالمومنین با اقشار مختلف جامعه چی بود. به مالک اشتر میگه که الناس صنفان اما اخون لکف دین او نظیرون لکف القرد، همه مردم در مقابل تو دو گروه هستن، یا اینه که برادر دینی تو هستن یا هم نوع تو هستن، مبادو بهشون ظلم میکن. در اون نامه معروفه به مالک اشتر، این سیره های من، ببینید من یقین دارم اگر این سیره های امیرالمومنین که پیامبر داره ما را به او ارجاع میده اینا زنده بشه، ما با این کار امیرالمومنین احیا کردیم، ما با این کار امیرالمومنین در جهان معرفی.
خیلی متشکرم استاد بزرگ. من قلبا عرض میکنم خدا رو شکر گذارم که توفیق نصیب بنده حقیر و سراپا تقصیر شد امروز بیام به هر حال مباحث شما رو استفاده کنم، روزیمون بوده دیگه، و ان شاءالله همه شما بینندگان بزرگواری که رزقتون قرار دادن این کلمات واقعا امیرالمومنین رو بشنوید و ان شاءالله با پوست و گوشت و استخوانتون حس کنید و عاشق آقا امیرالمومنین بشین و ان شاءالله در سبک زندگیمون پیاده بفرمایید. من یک فرصت کوتاه میخوام بگیرم استاد اگر اجازه بفرمایید، دوستان تو فرمان اگر هم ان شاءالله همراهی بفرمایید، یک فرصت کوتاهی بگیریم و یک کلیپی رو تقدیم دیدگان شما کنیم، برگردیم مجدد در خدمتتون باشیم. تذکرات هم رو مجدد تاکید میکنم، میتونید از طریق راه‌های ارتباطی تماس بگیرید و ما صدای گرمتون رو بشنویم. یک فاصله کوتاه مجدد خدمتگزار شما خواهیم بود. من كل غصن ميال نهدي إلك وردة يا صادق الأقوال خذ الورد أخذه مسرورة كل الآل لما انبذغ عهده والهبة والإجلال حفت على مهده أعد دنيا نوال وصرني جوفه يا ربي هالبدر ديما فقع لوم أمطار الهی شکر، الهی صد هزار بار خداوند متعال رو شکر گذارم و اینو قلبا عرض میکنم، اینکه توفیق شده در خدمت شما بینندگان فرهیخته و اهل علم باشم، اونم در این شب و روزهای میمون و مبارک و فرخنده. عرض میکنم که علی در عرش بالا بی نظیر است، علی بر عالم و آدم امیر است، به عشق نام مولایم نوشتم، چه عیدی بهتر است عید قدیر است. عیدتون هم مبارک باشه. بیننده برنامه خودتون هستی، سبک زندگی، اینجا شبکه جهانی ولایت هست و تو استودیو کنار من وجود نازنین استاد گرانقدری هستن که بنده حقیق خیلی حظ و بهره بردم. استاد آذربایجانی هستن، استاد خیلی متشکرم. من خودم بدون تعارف میگم و اهل تملق نیستم، به هر حال روزی من بود که امروز بیام مباحث شما سر شما رو هم به درد بیارم و برنامه شما رو هم خراب بکنم، اما خب حظ و بهره برم. بفهمید گام بعدی و نکات ارزشمند
اگر حسنی هست در اینها، علتش در حقیقت کلمات نورانی پیامبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام و الله، ما که
خدا بهشون سلامت
و انتقال دهنده بیشتر نیست. ما داشتیم راجع به سیره و سخن پیامبر اعظم در مورد امیرالمومنین سخن میگفتیم، که گفتیم وقتی که ما به خود امیرالمومنین مراجعه میکنیم میفرمان پیامبر، ستون هدایت پیامبر رو باید از سبک زندگیش هدایت بشید، تبعیت بکنید، اقتدا بکنید. فتعصب نبی کل اطیب الاطهر. بعد رفتیم، وقتی رفتیم سراغ پیامبر، یکی از سیره های پیامبر تأکید بیش از حد در ارجاع به امیرالمومنین، که میخوان بعد از وجود خودشون، بعد از ارتحال خودشون، کسی رو داشته باشیم ما به عنوان ستون هدایت و چراغ نورانی ولایت که با او در تاریکی‌ها گم نشیم. دو تا محور رو گفتم از توصیه های پیامبر، یکی راجب محبت بود و دوم راجب امامت و امام المؤمنین بودن امیرالمؤمنین. سومین محور جانشین و وصیه. در حقیقت یکی از توصیه های مکرر پیامبر که در سیره های مختلف هست، در جملات هست، مثلا در اون حدیث وزارت هست که امیرالمؤمنین رو تشبیه کردن که به مانند حدیث منزلت، که به منزلت هارون من موسی تو به منزلت انت بنی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، مزامین اینطوری خیلی ما زیاد داریم که این رو به عنوان امیرالمؤمنین و جانشین و وصی خودشون مطرح میکنن. یکی از مواردش این جمله هست که من براتون میخونم که ان اخی و وزیری و خلیفتی فی اهلی و خیر من اترک بعدی یقضی دینی و ینجز به بعدی علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام. چی میگن حضرت؟ فرمان که برادر من و وزیر من، وزیر اون کسی رو میگن که در دوره حیات مشاور انسان کمک میکنه بهش، مثل هارون که وزیر حضرت موسی بود که خدا وقت گرفت پیشه خداوند بهش فرمود تو رو میخوام پیامبر قرار بدم و گفت که رب اشرح لی صدری و احلل عقدة من لسانی، تا اونجا که میرسه که میگه و وجعل هارون اخی وزیرن من اهلی، هارون که برادر من هست رو هم وزیر برای من قرار بده. این پس وزیر در دوره حیات پیامبره که پیامبر امیرالمؤمنین رو وقتی که اینا همش اشاره و شأن نزول داره، اخی یعنی اونجایی که وقتی که پیامبر با مهاجرین از مکه اومدن به مدینه، چون مهاجرین جایی رو نداشتن برای اسکان، تدبیر خیلی خوبی که پیامبر کردن این بود که بین مهاجرین و انصار پیوند اخوت برقرار کردن. یعنی هر بنا شد هر مهاجری با یک انصار، با یکی از انصار یعنی کسانی که ساکن مدینه بودن، خوب خونه داشتن، زندگی داشتن. مهاجرین از مکه اومده بودن، هنوز جا نداشتن، جا و مکانی نداشتن. برای که یه جا و مکان فعلا براش بکنه، گفتن هر یکی از شما بیاد با یه نفر از مهاجرین پیوند برادری چه بکنین. وقتی که همه رفتن در نزد یکدیگر و پیوند برادری چه کردن، در امیرالمومنین یه گوشه تنها ایستادن، حضرت فرمودن تو برادر خود من هستی. یعنی این اخوت رو اختصاص داده بودن برای امیرالمومنین بین خودشون و پیامبر. پس ان اخی وزیر هم این بوده که پیامبر در خیلی مواقع با امیرالمؤمنین مشورت میکردن مسائل جنگی، مسائل دیگه. و خلیفتی فی اهلی، خلیفه و جانشین من هستی، هم در مورد اهل و خانواده من و هم در مورد همه مردم. و خیر و من اترک بعدی، بهترین کسانی هستی که بعد از من در حقیقت من به جا میذارم. و چه میشه که بعد میفرمان یقضی دینی، دینهای من رو در حقیقت میای تو ادا میکنی. وقتی که پیامبر هجرت کردن از مکه به مدینه، یه مدت امیرالمؤمنین موندن در مکه و بدهکاری ها یا مسائلی که رسول گرامی اسلام داشتن به مردم یا ارتباط داشتن، اینها رو اومدن دیون رو برطرف کردن، ادا کردن و بعد امیرالمؤمنین حرکت کردن به سمت مدینه. و ینجزو به وعدی، وعده های من رو در حقیقت میای عمل میکنی بهش. همه اینها رو میگن که علی ابن ابی طالب. ببینید اینا دیگه سفارش های خود پیامبره. یا در همون تاریخ دمشق ابن عساکر هست که میفرماد ان لکل نبی وصی و وارثن، هر پیامبری وصی و وارث داشته. اینا جملات امیرالمؤمنینه که میفرمون بعضی ها از خب دیگران میگن که خب پیامبر مثلا وصی نداشتن یا در مورد این مسئله تشکیک میکنن. اینا رو چی میگن واقعا؟ و ان علی وصی و وارثی، امیرالمومنین علی ابن ابی طالب وصی و وارث من هست. خب این چه فایده داره؟ این باز دلیلش اینه که جانشین و بسته اینه که بالاخره طبق کل نفس زائقة الموت همه مردم میمیرن، به پیامبر خبر داده بودن که یک روز هم شما از دنیا میری و پیامبر برای اینکه امت بعد از پیامبر در حقیقت گمراه نشن و این رسالت بزرگ نبوی روی زمین نمونه، منحرف نشد و تفسیرهای اشتباه، باید یک کسی که ستون استوار ولایت و رسالت در خانه او، در وجود او باشه، به مردم معرفی بکنن. اینه که بعد جانشین و وصی خودشون رو امیرالمومنین معرفی میکنن و به دفعات مختلف روی این مسئله تاکید میکنن. محور چهارم ولایته، که ولایت باز یک مرتبه بالاتریه که ما بالاترین جلوه او رو ما در حدیث قدیر میبینیم که مرحوم علامه امینی در اون 11 جلد کتاب حدیث القدیر خودشون اومدن اسناد مختلف این رو ذکر کردن با تعابیر مختلف، ولی تقریبا این جمله مشترک در همه روایت ها و نقل هایی که وجود داره: من کنت مولاه فهازا علیون مولاه. ببینید، یعنی هر کسی که من مولای او هستم، که اشاره به آیه قرآن داره، پس این علی، فهازا علیون مولاه، او مولا هست، که دیگه با ادله مختلف لغوی، قرائن مکانی، مقامی، بزرگان ما ثابت کردن که اینجا این مولا به معنای سرپرست، به عنوان ولی، نه به عنوان دوست و معنای مثلا نازلی که بخوان این همه مردم رو جمع بکنن بیان بگن آخه دوست شما امیرالمومنین. این معقول نی که به مردم اون چند روز مثلا بعد از اتمام اعمال حج گفتن که بیاد اونهایی که جلوتر رفتن بگید برگردن، اونایی که هنوز نرسیدن صبر کردن برسن، و وقتی که همه جمع شدن در اون چهار راهی که برکه قدیر خم در اونجا بود و جایی بود که یه عده‌ای می‌رفتن به سمت یمن و حبشه و اینا، یه عده‌ای می‌رفتن به سمت مثلا فرض کن مکه، جاهای دیگه در حقیقت مدینه یا شهرهای دیگه پراکنده می‌شدن، حضرت می‌خواستن قبل از پراکنده شدن مردم این پیام خداوند رو برسونن که خداوند به پیامبر با اختار و هشدار جدی فرموده بود یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالتک والله یعصمک من الناس. این چی بوده که این مقدار اهمیت داره که میگه باید تبلیغ کنی و اگر اینو نگی گویا اصلا رسالت خودت ابلاغ به مردم نکرد. این جز امامت، جز وصایت و جز ولایت نمیتونه باشه. ولایت یعنی این که ولی مردم باشه، سرپرست مردم باشه، اون رو به سمت معنویت، به سمت هدایت، به سوی تبیین دین هدایت بکنه. این یه جمله هست باز میفرماد در جملاتی که ان علیا منی و انا منه و هو ولی کل مؤمن. اینم باز او ولی هر مؤمنی از ولی، ولی یعنی دوست هر مؤمنیه، معنا نمیده. ببینید، من علی از منه و من از او هستم و او ولی هر مؤمنی، یعنی سرپرسته، یعنی این ولایت او بر همه مؤمنان واجبه. این هم یک معناست که حالا تو خود ولایت نکته خیلی زیبایی که از نظر لغوی چی هست، یعنی یک نوع عشق و علاقه و دوستی هم وجود داره، ولی این معنایی که اشراب میشه در کلمه ولایت، معنایی که مندرج در معنای ولایت، نه اینکه فقط معناش دوستیه. او سرپرست شماست، اما نه مثل مثلا یک شاهی که با زور و جباریت میاد بر دیگران حکومت میکنه. نکته پنجم، عدم جدایی حق و امیرالمؤمنین از یکدیگره. بین امام علی و حق اینها جدایی وجود ندارد. بارها رسول گرامی اسلام بر این نکته تاکید میکردن و در عمل نشون میدادن، که حالا باز من فرصت نیست موارد عملی رو هم نشون بدم، که وقتی که اختلاف میشد نشون میدادن که این مورد حق و امیرالمومنینه. چرا؟ چون علیون مع الحق و الحق مع علی، همه جا اینها با هم هستن. لن یفترقا حتی یردا علل علی الحوز، علی با حقه و حق با علیه و اینها از هم جدا نمیشن تا اینکه در حوض کوثر روز قیامت به من برسن. خیلی این عجیبه. باز یه نمونهشو من براتون بگم. وقتی که توی جنگ صفین جبهه امیرالمومنین با جبهه معاویه در مقابل هم ایستاده بودن، اینها خب معاویه با از طریق امرواس و کسان دیگری که داشت مردم رو فریب میداد، تا اینکه در میان لشکر امیرالمومنین عمار کشته شد. وقتی که عمار کشته شد، اینجا یه جمله‌ای رسول الله سالها پیش، شاید مثلا این قصه مربوط به نزدیک مثلا 30 سال 40 سال قبل بوده، 30-35 سال قبل، وقتی که از عمار تعریف میکنن در یک جایی پیامبر بهش میگن تقتل و کفعتون باقیه، تو را کسانی میکشن که فعه باقیه هستن. اینجا وقتی که در حقیقت شایع میشه که عمار کشته شده، اینجا خب ببینید اینجا علتش اینه که باز عمار یه علامتی که حق رو نشون داره میده، چون عمار با امیرالمومنین. اینجا در بین مردم ولوله‌ای به وجود میاد و خلاصه معاویه خیلی میترسه و بعد میان اونای صحبتای میکنن، میخواستن این مسئله رو توجیه کنن که حالا من وارد بحثش نمیشم. منظورم اینه که اینا همش نشون میده که حق و حقانیت با امیرالمومنینه، یعنی حتی عمار یا ابوذر اینها هم که پیامبر از اونها به صدق به حق تعریف کردن، اینها در کنار امیرالمومنین بودن و جدا نمیشدن. نکته ششم، هر جا احساس میکنی نیاز به بحث داره
ما میتونیم 15 دقیقه دیگه تا پایان برنامه فرصت داریم، میتونیم یک میان برنامه هم داشته باشیم، شما این گلوی تازه یا نمیتونیم مستمرا ادامه بدیم، هر جوری شما صلاح بدونید
من در خدمتتون هستم، هر جور بفرمایید، مشکلی نداره. حالا میخواد میان برنامه مگه یک دو دقیقه باشه؟
بسیار عالی. پس عرض میکنم که صد شکر که پیغمبر رحمت داریم. همین مواردی که استاد بزرگوار میفرمایند در قالب شعر شاعر چقدر زیبا گفتن که صد شکر که پیغمبر رحمت داریم، هم دست به دامان ولایت داریم، با ذکر شریف و مستجاب صلوات امید شفاعت به قیامت داریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج. یک فاصله کوتاه، یک میان برنامه مجدد سری میایم خدمت شما بینندگان و فاز آخر برنامه تقدیم دیدگان شما خواهیم کرد. من كل غصن ميال نهدي إليك وردة يا صادق الأقوال خذ هالورد أخذه مسرورة كل الآل لما انبذغ عهده والهيبة والإجلال حفت على مهده مع الدنيا نوار يا ربي هالبدر ديما بعلومة أمطار غما اجت بعد غما نور الباري فوجهه ساري نور افكاري يا مولانا خذ ازهاري خذ اوتاري وقلبي وناري يا مولانا بلاد الكاظم نيديك الهاشم ورده شکرگزارم خداوند متعال رو. و اگر که تمام عمرمون هم برای همین یه نعمت ولایت خداوند متعال رو شکرگزار باشیم، بازم فکر میکنم کم بیاریم و حق مطلب ادا نشد. این که در مملکت، جامعه، خانواده چشم باز کردیم که به راحتی میتونیم بگیم اشهد ان لا اله الا مؤمنین ولی الله. عرض کنم که فکر میکنم جلسه آخر مباحث باشه، چون سلسله مباحث عرض کنم سبک زندگی رو استاد بزرگوار جناب آقای آذربایجانی خدمتتون تقدیم کردن، از جلسات قبل در خصوص سبک زندگی، بهداشت فردی، روابط اجتماعی، روابط معنوی با خدا از به خدمت شما که رابطه انسان با طبیعت، و خب حالا که رسیدیم به ایام عید قدیر خیلی زیبا آقا خط و ربط بحث رو به نام مبارک آقا امیرالمومنین گره زدن. پیشنهاد بنده این هست، به این دلیل دارم عرض میکنم که این زمان آخر برنامه حتما از دست ندید، هرچی هر چکیده و انشاءالله جنبندی انشاءالله استاد بزرگوار خدمتون تقدیم میکنم، و احتمالاً هفته بعد اگر برنامه حضرت سبک زندگی استاد باشه فکر میکنم موضوع صحبت
به مباحث جدیدتری ان شاء الله اختصاص پیدا بکنه. استاد درست عرض کردم دیگه؟
بله بله، جلسه بعد حالا راجع به وظایف شیعه مقدار میخوام صحبت بکنیم.
نکته بعدی که باز در سیره و سخن پیامبر درباره امام علی هست اینه که کرارن این مطلب رو میفرمودن که امیرالمومنین باب علم منه، اگه میخواید به علم من راه پیدا بکنید از در باید وارد میشید. بینه همونطور که ما در یک خانه‌ای، در یک دانشکده‌ای، یک دپارتمان علمی بخوام چه بکنم، از درش باید وارد بشیم، از دیوار نمیریم، سراغ درش رو میگیریم، میگیم در ورودی اون کجاست. پیامبر بارها میفرمودن انا مدینه العلم، من شهر علم هستن، و علیون بابها، فمن اراد العلم فلیعتهی من بابه. اگه کسی میخواد به علم برسه، به معرفت برسه، به دانش حقیقی راه پیدا کنه، از بابش، از در اصلیش باید بیاد. در اصلیش امیرالمومنین. یعنی ببینید حالا این دوتا معنا میده. یک معناش اینه که در حقیقت ما بدون ولایت نمیتونیم علم حقیقی پیامبر رو درک بکنیم. یعنی بدون ولایت امیرالمومنین، بدون تعلق عاطفی، تعلق باور و اعتقادی خودمون به امیرالمومنین، از علم حقیقی پیامبر هم نصیبی نخواهیم داشت. معنای دومش هم اینه که در حقیقت پیچیدگی‌هایی در مباحث پیامبر که شهر علمن وجود داره که رمز و کلید ورود به اون پیچیدگی‌ها از طریق امیرالمومنین. امیرالمومنینن که میتونن اسرار و رازهای این شهر علم رو برای ما باز کنن، چون مفتاح و درش اونجاست که باید بریم سراغ امیرالمومنین. اینم معنای دومی که من میتونم براتون بگم. باز در روایات دیگه ای داره که باز اینا را همش رو از منابع اهل سنت من نقل کردم. اعلم امتی من بعدی علی ابن ابی طالب، عالمترین افراد بعد از من امیرالمومنینه. مرحوم علامه امینی که خب به مناسبت ایام قدیر باید از ایشون یاد بکنیم، در کتاب القدیر اگر اشتباه نکنم 12 مورد رو جمع‌آوری کردن که این جمله رو خلیفه دوم کرارن گفت: لولا علیون لهلک عمر. یعنی در مسائل علمی مشکلی پیش میمد، در بین مسلمان‌ها اختلافی پیش میمد، یا کسی از بیرون میمد سوال میکرد، هیچ کس پاسخش رو نمیدونست، تا اینکه میفرستادن دنبال امیرالمومنین، امیرالمومنین اون مسئله رو باز میکردن یا قضاوت میکردن و مسئله حل میشد. وقتی حل میشد میگفت لولا علیون لهلک عمر. موارد مشابهی با این رو در مورد خلیفه اول ابوبکر و در مورد خلیفه سوم عثمان هم نقل شده. پس اینه که میفرمان اعلم امتی من بعدی علی ابن ابی طالب علیه السلام، یا میفرماد انا دار الحکمه و علیون بابها. پس هم مدینه ی علم داریم، هم و دارالحکمه رو داریم که باز این هست. هفتمین مورد که حالا این بحث رو من یک کمی با سرعت بیشتری میرم میخوام تمامش بکنم، هفتمین ویژگی و وظیفه‌ای که پیامبر توصیه کردند در مورد امیرالمومنین، معیت امیرالمومنین با قرآنه. مشابه همون که گفتیم علیون مع الحق، علیون مع القرآن رو هم داریم. علیون مع القرآن و القرآن و مع علی لن یفترقا حتی یردا علیل حوض. من این روایاتش رو دیدم، یه دونه روایات نیست، متعدد ذکر شده. اینه که من حالا یکیش اینجا دارم شروع میکنم. پس امیرالمؤمنین حالا در روایات خود ما هم و همچنین اهل سنت به بیان دیگری تحت عنوان ثقلین اومده. این همون معنای ثقلین، این نیتاک رکن فیکم ثقلین کتاب الله و اطرتی، که من در میانش ما دو تا ثقل و سنگینی دارم میگذارم که یکی قرآنه و کم اهل بیت هم هستن که در رأس اهل بیت امیرالمومنینه دیگه. لن یفترقا حتی یردا علیها، اونجا هم همینه. یعنی باز اگه در جایی در تأویل قرآن، تفسیر قرآن جا معانی دیگری خواسته برداشت کنین، ببینید امیرالمومنین چه میگن، چون امیرالمومنین با قرآن جدا از هم نمیشن. نکته هشتم اینه که امیرالمومنین برادر پیامبر هستند. انت اخی فی دنیا و الاخره، تو برادر من هستی در دنیا و آخرت. البته بالاتر از اون آیه قرآنه که اون آیه مباهله هست که امیرالمومنین به منزله نفس پیامبر هستن اصلا اونجا و انفسنا وقتی که میگه وقتی که تطبیق میکنن با روایت ببینن که غیر از پیامبر و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و امام حسن و امام حسین علیهم السلام امیرالمومنین بوده که به پیامبر اومده، یعنی انفسنا تطبیق بر اون میشه به منزله نفس پیامبر بودن، نه تنها برادر بلکه به منزله نفس، که در مورد هیچ کسی این مسئله رو ما باز نداریم. و نهم، محور هدایت امیرالمومنین. اینم باز عجیبه، در روایات متعدد داریم که هر جا میگه یا ایها الذین آمنو، رأسش و اولش و نخستش در حقیقت امیرالمومنینه. در این روایت داره که ان تولوا علیا تجدوه هادیا مهدی یا یسلک بكم الطریق المستقیم. همه ما آقای میخوایم به راه مستقیم بریم، روزانه هر روز بگیم اهدنا الصراط المستقیم. برای رسیدن به راه مستقیم نیاز به راهنما نداریم. راهنما چه کسی بهتر از امیرالمومنین؟ در این مشی امیرالمومنین، در سخن امیرالمومنین، ما به عنوان هادی میتونیم این راه رو طبق این فرمایش پیامبر. ان تولوا علیان، اگر علی رو ولایت بکنید و تبعیت بکنید، میابید او رو هادیان مهدی، یا هم هادی هست یعنی شما را هدایت، هم مهدی خودش به هدایت رسیده. هادیان مهدی یا یسلک بكم الطریق المستقیم، راه مستقیم رو شما راهبری میکنه، سلوک در مسیر راه مستقیم شما رو میبره، نه فقط اینکه از دور وای میسته میگه برید اونجا، بلکه میره در اونجا، خودش هست اصلا. مصداق انتم الصراط الاقوم، مصداق اون صراط مستقیم امیرالمومنین.
فکر میکنم استاد مورد آخر رو فقط بتونیم.
بله، من آخرین مورد رو من عرض میکنم، بحثم تمام. دهمین مورد اینه که جامع ظرفیت و ویژگی های همه پیامبران الهی، که اینم به صورت های مختلف در اومده، حتی در بعضی از فیلم ها من دیدم این نکته رو ذکر کردن. من اراد ان ينظر الى آدم فی علمه، کسی که میخواد به حضرت آدم در علمش نگاه بکنه، و الى نوح فی فهمه، در مورد حضرت نوح در فهم و درکشون، و الى ابراهیم فی حلمه، و حضرت ابراهیمو در حلم و بردباری و اون صبور بودنشون در مسیر توحید، و الى یحیی بن زکریا فی زهده، حضرت یحیی رو در زهد و دنیا گریزی، و الى موسی بن عمران علیه السلام فی بدشهی، در اون قدرتشون و اون چیزی که داشتن. فلینظر الى علی ابن ابی طالب علیه السلام. یه صلوات نمیخواد؟
اللهم صل علی محمد.
یعنی تقریبا جامعه، حالا روایات دیگه، بعضی از روایات مثلا حضرت عیسی هم گفته، روایات ایوب رو گفته، و همچنین اینا مثال، یعنی ظرفیت هایی که در پیامبر بوده ما یک جا در مورد امیرالمومنین.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم، واقعا شرمنده ایم از این که زداعت زمانیمون رو به اتمام حتی داشتیم، بیشتر اینا استفاده کنیم. عرض میکنم من علیم، عالیم، دارای اسرار نهانم، انجمارای سمایم، کارپرداز زمینم، تا قیامت گر شود توصیف در نهج البلاغه، نیست خطی از خطوط صفحه علم الیقینم، گفت قرآن چنگ باید زد به حبل الله جمیعا، اهل عالم دست پیش آرید من حبل المتینم، پرچمم نصر من الله هست خود فتحن قریبا، در نبرد ناکسین و قاسبین و مارغینم. و این بندم باشه انشاءال برای خدافیزی از شما بینندگان محترم. من همان شاهم که مشک پیرزن گیرم به دوشم، گندمش بخشم اگر چون خود بود نان جوینم. هر جای این عالم پهناور هستید، شاد، پیروز، سربلند، پایدار، ایستاده و منصور، یا علی مدد. خدا نگهدارتون.